وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. ساعت 13 به وقت تهران هست. گفتگوی انتخاباتی عنوان برنامه بعدی است که به اتفاق میشنم.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده سلام، وقت شما بخیر. با برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کنار همکار خوبم جناب آقای بیکپوری هستیم. آقای بیکپوری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز. امیدوارم کماف سابق برنامه ما مورد توجه و عنایت اونها قرار بگیره.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
برای برگزاری انتخاباتی پرشور نیازمند است رقبای انتخاباتی نیز با رعایت کامل قانون و حرکت مبتنی بر اصول رقابت اخلاقی، صفحه افتخار آفرین دیگری از مردم سالاری دینی در نظام اسلامی ایران را در مقابل دید جهانیان به نمایش بگذارند. امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح است و این قدرت به واسطه حضور مردم در عرصه‌های مختلف و جانبداری آنان از نظام اسلامی است و یکی از عرصه‌هایی که مردم حمایت خود را از مجموعه نظام اعلام می‌کنند، عرصه انتخابات است. به همین جهت توجه بسیاری معطوف به انتخابات در ایران است و نسبت به نوع حضور مردم در انتخابات همواره تحلیل‌هایی در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد.
انتخابات در کشور ما بسیار مهم است. انتخابات یکی از دو رکن مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی رو دو ستون ایستاده است. یکی از این دو ستون رأی مردم است، انتخابات است. ما به برکت انتخابات به دنیا فخر می‌فروشیم. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران و جمهوری اسلامی انتخابات ما رو ندیده می‌گیرن و متهم می‌کنن. این نشون میده انتخابات خیلی مهم است. مایه عزت ملی است، مایه تقویت ملت ایران است، مایه آبروی ملت ایرانه. مردم دنیا، صاحب نظران دنیا در مقابل فکر مردم سالاری دینی که در دنیا مطرح شد مجذوب شدند. در مقابل مکاتب گوناگون مثل لیبرالیسم و کمونیسم و فاشیسم و امثال اینا، مردم سالاری دینی رو امام بزرگوار که همون جمهوری اسلامی است وارد میدان کرد، ملت‌ها رو و خواص رو در همه امکنه عالم، در همه کشورهای دنیا مجذوب خود کرد. این مردم سالاری دینی متکیز به انتخابات، باید در انتخابات واقعا ملت ایران بدرخشد.
جمهوری اسلامی ایران و موفقیت در تلفیق دین و سیاست یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود که تحکیم نقش و جایگاه مردم در حوزه سیاست از جمله نتایج و ثمرات آن است. مراجعه به اندیشه‌ها، آرا و سیره امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به وضوح نشان می‌دهد که ایشان بر مشارکت تمام عیار مردم در مصادیق رفتار سیاسی تصریح و تأکید کردند.
مردم اگر حضور نداشته باشند و خدای نخواسته لطمه‌ای به اسلام وارد بشد، مسئول هستند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران تازه‌ای از مشارکت سیاسی با تکیه بر نقش مردم آغاز شد. هیچ انقلابی در دنیا وجود ندارد که 50 روز بعد از پیروزی در آن انتخابات برگزار شود، اما این مهم در ایران رخ داد و مردم در روزهای آغازین سال 58، یعنی حدوداً 50 روز بعد از پیروزی انقلاب، برای تعیین نظام سیاسی به پای صندوق‌های رأی رفتند. بر اساس اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است، یعنی شکل حکومت جمهوری و محتوای آن اسلامی است و در نتیجه مشروعیت آن مبتنی بر دو اصل مکرب و انتخاب مردم می باشد. یکی از مشخصه‌های بارز مردم سالاری در ایران بعد از انقلاب اسلامی، برگزاری منظم و مشارکت حداکثری در انتخابات است. در جمهوری اسلامی به طور میانگین در هر سال یک انتخابات برگزار شده که در عرصه دموکراسی‌های معمول در دنیا بی سابقه است. این واقعیت که مردم سالاری دینی در ایران به عنوان الگوی نوین برای مردم منطقه تبدیل شده، غیر قابل کتمان است.
در ادامه برنامه و بخش اول کارشناسی همراه میشیم با همکارم جناب آقای بیکپوری.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم همکار محترم سرکار خانم نجفی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. در این قسمت از برنامه در خدمت سرکار خانم سید پوران موسوی، محقق پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی هستیم. من عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم موسوی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم.
خانم
موسوی، برنامه امروز ما درباره تأثیر حضور حد اکثری مردم در انتخابات هستش. من میخواستم این تأثیر رو شما برای ما توصیف بفرمایید.
مردم بدونن که نقش خیلی مهمی در این انتخابات رو دارن. یکی از مهمترین مسائلی که باید بدونیم اینه که آگاهی بخشی و بصیرت افزایی موقعیت مردمه که در واقع بشناسن مردم، حساسیت تو این زمینه داشته باشن که به چه کسانی در واقع رأی میدن و چه کسانی رو انتخاب میکنن و حضورشون خیلی مؤثره و اینکه این انتخابات شفافیت و صداقت بخشی رو به مردم انتقال بده، خب خیلی حضور گسترده رو میطلبه. راه حل‌هایی برای برون رفتن مشکلات ارائه بدن.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم از سرکار خانم سید پوران موسوی، محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی، از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
مسئله انتخابات هم خیلی مهم است. یکی از نمونه های عظمت این نظام همین انتخابات.
اهمیت انتخابات را از جنبه‌های مختلف می‌توان بررسی کرد. از جنبه حقوقی، انتخابات اصلی بدیهی است که در نظام‌های مبتنی بر اراده ملت، حق طبیعی مردم است. مردم با این حق اراده خیش را در حاکمیت اعمال می‌کنند و سرنوشت کشور را با حضور فعالانه و مشارکت آگاهانه و گسترده تعیین می کنند. از جنبه سیاسی، انتخابات نشان دهنده آگاهی و شعور سیاسی مردم یک جامعه و حساسیت‌های آنها به نظامی است که در آن به سر می‌برند، که در بعد داخلی نشانه اراده و عزم ملی و در بعد خارجی اقتدار ملی و شوکت سیاسی ایران اسلامی را به جهانیان نشان می‌دهد. انتخابات در جامعه اسلامی یک وظیفه دینی نیز محسوب می‌شود که سرنوشت جامعه اسلامی با آن رقم می‌خورد و زمامداران و کارگزاران شایسته برای تصدی مسئولیت‌ها برگزیده می‌شوند.
در این قسمت دعوت می‌کنم بخش گزارشی برنامه رو با هم بشنوید.
100% آمادگی داریم.
با تمام توان با انتخاب اسلحه تو انتخابات شرکت خواهیم کرد.
مهمترین رکن انتخابات مطلوب در نظام اسلامی مشارکت حداکثری است. به واقع انتخاباتی مطلوب نظام اسلامی است که پرشور بوده و همه مردم در آن شرکت داشته باشند.
حضور مردم با آرای بالا نشانگر بینش سیاسی مردم ایران بزرگ ایران اسلامی می‌دانم که حساب می‌برند همیشه دشمنان جمهوری اسلامی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف به خصوص انتخابات.
بارها گفتم اصل حضور در انتخابات حتی از انتخاب اسلحه هم مهمتر است.
حکومت اسلامی با رأی مردم شکل گرفته و هویت می‌یابد و هیچ کس نمی‌تواند حقوق آنها را نادیده بگیرد. در حقیقت در جمهوری اسلامی ایران همه چیز مردمند.
هر چقدر حضور بیشتر باشه، وجاهت مملکتمون، دولتمون، حکومتمون تو کل دنیا یه جورایی ثابت میشه.
قطعا قدرت ما رو تو جهان افزایش میده، باعث میشه که هیچ کشوری نتونه نگاه چپ به کشور ما بکنه.
مشارکت حداکثری الزاماتی دارد که یکی از مهمترین آن رقابتی بودن انتخابات است. انتخاباتی انتخابات است که در آن حق انتخاب‌های متنوع و گسترده‌ای وجود داشته باشد تا هر کس متناسب با سلیقه خود به نامزد مورد علاقه‌اش رأی دهد. رقابتی که نه برای کسب منفعت که برای خدمت به مردم کلید خورده است. البته این تکثر و تنوع دارای چارچوبی است و شامل کسانی است که جمهوری اسلامی را قبول دارند و به قانون اساسی پایبند هستند، چرا که هیچ نظام سیاسی در دنیا به براندازانی که قانون اساسی را قبول ندارند اجازه حضور در انتخابات را نمی دهد.
باعث قدرتمندی ایران میشه،
باعث میشه که نظام جمهوری اسلامی ایران ثباتش محکمتر و قویتر بشه.
هر یک دونه رأی ما یه تیریه برای دشمنمون.
دشمن خب کارش اینه که ما رو متفرق کنه.
میخوان که رأی ندیم که استقلال کشور بره دست اونا.
دشمن کور خونده که همه ما پای صندوقهای رأی خواهیم رفت و زیر همین انگشتهای رنگین له خواهد شد.
سلامت انتخابات، رأی ملت، امانتی نزد مسئولین برگزار کننده انتخابات است که باید با همه توان برای حفظ و صیانت از آن تلاش کنند. سلامت انتخابات هم به مرحله پیش از انتخابات برمی گردد و هم حین انتخابات و هم پس از آن. مردم با چشمانی باز باید به دنبال کسانی بگردند که هم از سلامت فردی برخوردار باشند و هم از توانایی انجام کار برآیند. افرادی که با درد مردم آشنا بوده و از هوشمندی لازم برای حل مشکلات کشور برخوردار باشند و آنقدر شجاع باشند که در برابر تهدیدات دشمن نهراسند و پای منافع ملت ایستادگی کنند. صندلی مجلس فرصت شهرت و کاسبی نیست، فرصت خدمت به مردم است که درگیر مشکلات متعددی هستند و برای حل مشکلات ایشان هنوز کارهای بسیاری بر زمین مانده است.
رقابت برای قبضه کردن قدرت در اسلام وجود ندارد. رقابت صحیح، رقابت مشروع، رقابت مقبول، رقابت در خدمت رسانی است.
این منطقیه که آدم به کسایی رای بده که قوانینی وضع بکنن
تو مجلس بکنن. میشه مگه شرکت نکنه؟ شما الان 23 بهمن
الان کشور ما داره روپای خودش وامیسه از نظر انرژی هستی، از نظر
خیلی مسائل پیشرفت کردیم، ولی خب یه سری از رو حساب عقده و کینه و یه سری مسائل میگن خیلی چیزا شده. اونه که میگن چی شد من نمیدونم، چششون رو بستن به این قضیه هست.
از اینکه با برنامه گفتگوی انتخاباتی همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزارم و دعوت میکنم بخش دوم کارشناسی رو با حضور همکارم جناب آقای بیکپوری بشنوید.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم همکار محترم سرکار خانم نجفی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. در این قسمت از برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر شراره عبدالحسین زاده، استاد دانشگاه، جامعه شناس، محقق و پژوهشگر هستیم. من عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر عبدالحسین زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم سرکار خانم عبدالحسین زاده از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اهمیت مشارکت مردم به طور کلی در انتخابات چه هست؟
بله، ببینید، مشارکت سیاسی یک فعالیت داوطلبانه فرد عادیه در نظام قانون. یعنی ما شاید بگیم که تظاهرات و حتی مخالفت ها شرایطی است که فرد میتونه تاثیرگذاری یا ناکارآمدی یک نظام سیاسی رو بخواد بروز بده، ولی مشارکت سیاسی قانونمند مثل انتخاب در واقع نماینده، انتخاب غیر مستقیم در این نظام مردم سالار و دموکراتیک. چرچیل یک جمله خیلی معروف داره، میگه که اگه ما قبول کنیم که دموکراسی حتی بدترین نوع حکومته، ولی میتونه بگه مرجع ترین و بهترین نوع حکومت در حال دسترسه. اندیشمندان سیاسی با وجود کاستی هایی که حتی نظام دموکراتیک داره، اما همچنان اون رو بهترین و مرجع ترین میدونن و یکی از کارکردهایی که همه افکار رو میتونه در پیش داشته باشه. و این دو حکومت مستلزم مشارکت شهرونده، یعنی فرد در این حکومت سیاسی هویت فردیش مستلزم اینه که خودش رو مؤثر بدونه و نفوذش و شرایطی که بتونه تاثیرگذار باشه در تصمیم گیری حکمرانی کشور با رأی غیر مستقیمه. و این مشارکت در واقع هویت خودش رو از مشارکت حزبی، مشارکت سیاسی، نوع در واقع واکنش هایی که به عملکرد حکمرانی میده رو میتونه پیدا بکنه. حالا ما در شرایطی هستیم که در تمامی جوامع، نه فقط جوامع توسعه یافته، با کاهش مشارکت در واقع روبرو هستیم و این یکی از کارکردهای خود نظامه. چون نظام دموکراتیک، چون نظام دموکرات احتیاج به تعدیل و تحول درون خودش داره. ما بی انگیزه سیاسی داریم تو کشور مختلف انتخابات رو بررسی کنید، یک مقداری نسبت به سالهای قبل فرد مشارکت سیاسی و مستقیمش کمتر شده. حالا چه باید بکنیم که توی این مشارکت ها فرد رو بتونیم با انگیزه بکنیم؟ این نیازمند یک اعتماد اجتماعی مداومه که یک نظام سیاسی باید داشته باشه. یعنی فرد باید به عنوان فردی که نماینده خودش از قشر جامعه میدونه، نماینده های اون اقشار هم به عنوان نامزد و کاندیدا در بین اونها ببینه و اینه که بتونه آزادانه انتخاب خودش رو داشته باشه و اینکه بتونه که اون دلبستگی، همزادپنداری و اینکه نظر ایدولوژی، نظر کارکرد، تفکری تو بین نامزدها در بین خودش انتخاب بکنه. ولی همچنان نمایندگی در واقع غیر مستقیم که طریق انتخابات انجام میشه، ما نماینده هامون انتخاب میکنیم، چه در ریاست جمهوری، چه در نوع مجلس هایی که مختلف تو کل کشورها وجود داره، مجلس ملی، مجلس شورای اسلامی، ما نماینده ها رو از نماینده تفکر خودمون و قشر خودمون وارد نظام تصمیم گیری میکنیم.
خیلی ممنون هستیم خانم دکتر از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. خیلی مطالبی که مطرح فرمودید قابل استفاده بود. من ممنون هستم و در این قسمت شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، وقت خیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
به پایان برنامه امروز گفتگوی انتخاباتی رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارم جناب آقای بیکپوری از حضورتون خداحافظی میکنم. آقای بیکپوری، خیلی متشکرم که در این برنامه حضور داشتین.
متشکرم سرکار خانم نجفی، منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و ما رو با پیامک‌های دلگرم کننده خودشون کماف سابق به ادامه برنامه دلگرم بکنن.
متشکرم از شما و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم میان برنامه موج رو بشنوید.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه‌های اجتماعی،
شایعات،
فیک نیوز،
موج.
عملیات روانی جزو کارآمدترین، پویاترین و در عین حال مؤثرترین اقدامات شمرده می شود که هر کشوری در جهت خنثی‌سازی اثرات این اقدامات تمامی تلاش و امکانات خود را به کار می گیرد، زیرا به دلیل گستردگی ابعاد و همچنین مؤثر بودن آن، این عملیات قادر است افراد یک ملت یا ملت‌ها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
توجه بکنید، امروز دشمن ما از همه اطراف مشغول تدارک تهاجمه، یعنی در حال تهاجمه، نه اینکه تدارک کنه، در حال تهاجم. اللحاظ اقتصادی که میبینی، اللحاظ نفوذ اطلاعاتی مشغول برنامه ریزی هم که نفوذ اطلاعاتی، از لحاظ ضربه زدن از ناحیه فضای مجازی دارن برنامه ریزی میکنن، دارن برنامه ریزی میکنن برای اینکه در فضای مجازی از طریق فضای مجازی به کشور ضربه بزنن. دشمن دیگه، دشمن یعنی آمریکا و صهیونیسم در درجه اول اینا.
در این زمان حساس فرصت طلبان با موج سواری بر افکار مردم در فضای مجازی قصد دارند با شیوه های مختلف عملیات روانی به مقاصد خود برسند، خواه با سانسور واقعیت ها یا با بزرگنمایی دغدغه های مردم. محمد قمبری، مدرس دانشگاه و کارشناس امنیت آیتی در دانشگاه، از شیوه های خونسا شدن سانسور در فضای مجازی میگوید.
اول اینکه مردم عزیز ما بعضن دیدن بعضی از اینها با نرم افزارهای معمولی اتفاق افتاده، اما وقتی در عرصه ملی داریم ازش صحبت میکنیم، یقینا تیم حرفه‌ای تدوین رسانه‌ای پشت کاره. حتی در بعضی از مواقع که انتخابات ما حساس شده، مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته، میبینیم که تیم‌های حرفه‌ای بین‌المللی با حمایت و پشتیبانی سازمان‌های رسانه غول‌پیکر و امنیتی اومدن اتفاقا پشت این سانسورها قرار گرفتن. پس ما میتونیم یه دقتی اول داشته باشیم روی روند جاری پیام، ببینیم آیا این پیام، کلام، تون صدا، شدت نور، تقطیع تصویر، حتی میشه گفت تقطیع صوت، حرکت لبها، همخوانی، آیا این صوت و تصویر با هم سینک هست، همخوان هست، با هم دیگه انجام میشه یا با تقدم و تأخر همراه هست یا نه، وقتی که میبینیم یه جایی کات میخوره چند میلی ثانیه جابجا میشه که اینها خیلی با چشم دیده نمیشه، اما در طول دیدن یک کلیپ، یک تصویر، یک پیامی که مورد سانسور قرار گرفته، این حس ناخوشایندی که یک کار حرفه‌ای توش صورت نگرفته به مخاطب دست میده. دوم، اگر سانسور بخواد روی یک موضوع اتفاق بیفته، معمولاً مداومه، یک نقطه رو هدف نمیگیره. مثلا اگر بخوان در حوزه سوخت از یک نفر مطالبی رو بگیرن و سانسورش بکنن، به یک جمله، یک کلیپ، یک پست و رپورتاج خبری که تکرارش در سطح وسیع تکرار شوندگی داره بسنده نمیشه. این رو در بازه زمان از تمام تکنیک ها و ابزار تصویری، صوتی، از تکست، از خود فیلم، عکس و صوت استفاده میکنن برای اینکه از همه جوانب ذهن و فکر مصرف کننده که فردی است داره از این محتوای رسانه‌ای تولید شده بر مبنای فضای مجازی استفاده می‌کنه، همه اینها رو در بر بگیره و بتونه به راحتی این تأثیر بیش از اندازه‌ای که مد نظرش هست رو روی ذهن مخاطب بگذاره.
موج سواری رسانه‌ها بر افکار مردم در تمام زمان‌ها قابل مشاهده است. گاهی مثل ایام انتخابات شدت بیشتری می‌گیرد، گاهی هم با سرعت کمتری پیش می‌رود. مهم بالا بردن سواد رسانه‌ای در عصر تکنولوژی و اطلاعات است. دکتر معصوم نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای ایران:
ما در عصر ارتباطات و در عصری که جامعه شبکه‌ای معنی پیدا کرده، اساساً سانسور به معنی دقیق کلمه و آنچه که در گذشته وجود داشته است رو نداریم و تحریف و دستکاری اطلاعات و اخبار رو به مراتب و به مقدار زیادی توسط رسانه ها باهاش دست به گریبان هستیم. رسانه ها اخبار رو در راستای اهداف خودشون، ایدئولوژی خودشون و نوع نگاهی که به خبر دارن و البته اقتصادی که بر اونها حاکم هست ممکن هستش که تحریف و دستکاری بکنن. بحث اخبار تحریف شده و اخباری که با جهتگیری های رسانه‌ای در اختیار مخاطبان قرار میگیرن امروزه یکی از مسائل مهمی هستش که ما باهاش در دنیا در واقع دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن.
شنوندگان گرامی و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. گوشه های از تاریخ پهلوی میان برنامه کوتاه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. این برنامه روایتی است از یادداشت های اسدالله علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. علم از سال 1347 دست به یک اقدامی میزنه که در واقع برنامه ما دقیقاً بازگو کننده اقدامی است که او در تاریخی که گفته شد، یعنی از سال 1347 راوی اون برنامه هستیم. به عبارت دیگر اسدالله علم از سال 1347 شروع میکنه به نوشتن یادداشت‌هایی از ساعت 12 شب تا 1 تا 2 بعد از نصف شب، هر شب این برنامهش بوده. بعد این یادداشت‌ها که در حدود 6 یا 7 جلد کتاب می شده، مجموعه اینها رو در نیمه دوم سال 56 وقتی که میره به سوئیس با خودش میبره و به یکی از بانک های سوئیس به امانت میسپره و هزینه امانت داریش رو میده به بانک و میگه این اسناد رو تا 10 سال بعد از مرگ من و بعد از مرگ شاه به کسی ندید. بعد از 10 سال یا به زنم بدید یا به دکتر عالی‌خانی. لذا در سال 1366 بانک سوئیس این مجموعه یادداشت‌های علم که امروز در 6 جلد چاپ شده اینها رو تحویل میگیرن از بانک سوئیس و بعد مطالعه میکنند و همسر علم این مجموعه یادداشت‌ها رو در اختیار دکتر عالی‌خانی میذاره. دکتر عالی‌خانی اینا رو تنظیم میکنه و امروز تحت عنوان یادداشت‌های علم مطالب بسیار مهمی پیرامون سلطنت پهلوی داره که در این برنامه‌ها ما از روی این کتاب برای شما بخش‌های حساس از این کتاب رو روایت می‌کنیم که در واقع اگر خلاصه بخوایم بگیم برای شما که مجموعه تمامی این کتاب‌ها چه می‌خواهد بگوید، به نظر من یک جمله است: چرا انقلاب شد. این یادداشت‌های روزانه رو علم به هر حال علی‌رغم همه اشتغالاتی که داشته تقریبا هر روز نوشته، مگر بعضی روزهایی که حالا یا مریض بوده یا احیانا کار خیلی زیادی داشته. خودش نوشته که مثلا در 2-3 روز گذشته کار من خیلی زیاد بود، نرسیدم یادداشت بنویسم، ولی به طور معمول نوشته. و یک حسن این کتابم اینه که خواننده نیازی از اول شروع کنه، از هر جای کتاب بخونه مفیده، یعنی دقیقاً هر روز خودش مسائل مربوط به خودش رو داره و هر روز میتواند نکات مهمی رو برای خواننده داشته باشه. این یادداشت‌ها در واقع گزارش دقیقی از وضعیت گردش سلطنت پهلوی و وضعیت شخص شاه که 10 سال بعد از مرگ علم، بانو ملک تاج علم و 2 دختر او این یادداشت‌ها رو دریافت کردند. این یادداشت‌ها در مجموع با ویراستاری دکتر علی نقی عالی‌خانی زیر عنوان یادداشت‌های علم منتشر شده. عالی‌خانی در گفتگویی به صدای آمریکا